سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که سالم و صحیح و سلامت و سرزنده باشید، هم خودتون هم خانواداتون. انشاءالله از این 7 روزی که از ماه مبارک رمضان گذشته و وارد روز 8 شدیم، حتی اکثر استفاده و بهره رو برده باشید و از دعا برای همدیگه غفلت نکنیم و انشاءالله که توفیق استفاده حد اکثری از ادامه این ماه شریف و ایام شریف رو هم داشته باشیم انشاءالله. از جلسه گذشته چند تا سوال باقی مونده، اینا رو جواب بدم و بعد بریم سراغ بحثمون انشاءالله. گفتید که میخواستم بگم اگه میشه تعداد آیات ابتدای جلسات کمتر بشه تا کلاس زودتر شروع، چون تعداد سوالا دوستان در جلسه که بخش زیادی رو به خودش اختصاص داده، شروع کلاس هم با این یک روبی دیرتر. عرض کردم جلسه پیشم، فکر کنم بقیه هم پرسیده، ما هر چند جلسه که میریم هی برش میزنیم که تعداد چیز، تعداد آیات کمتر بشه. الان از آیه چند پخش میشه؟
100 تا 100
خب حالا مثلا 10 آیه بیاین جلوتر، اگر که یه فرازی هست که مثلا آیه 111 12 اینا هست، از اونجا آغاز بشه، دوباره برش بزنید که وقت کمتر گرفته بشه.
9 دقیقه
الان 9 دقیقه است. خب پس 9 دقیقه که چیزی نیست. اگه دیدین زیاد شد 14 15 16 دقیقه باز برش بزنید. شناسه شهید آوینی رحمت الله علیه. این چه حرفیه؟ نه بابا. حالا بهشون بگید که مثلا این رفتار تو و این کار تو باعث شده من یه همچین ترسی پیدا بکنم. قطعا دیگه اون فرد این کار انجام نمیده. چرا زود تصمیم چیز میگیری؟ تصمیم عجیب غریب میگیری. شناسه شهید محمد حسین محمد خانی رحمت الله علیه. به نظر شما با این میزان اطلاعات من جز از علم غیب از راه دیگری میتونم بفهم موضوع چی؟ نمیدونم آخه، نمیدونم اون موضوع چی بوده، نه الان میدونم اون فرد چه مشکلی ایجاد کرده، نمیدونم چه ربطی به آبرو داره و نمیدونم اون فرد چه جور آدمی که چیکار میشه کرد. این از این معادلات چند تا مجهول بگم، 4-5 مجهولیه، من عقلم نمیرسه، نمیدونم واقعا. استاد اگه ممکنه در مورد سوره عنکبوت آیه 67 توضیح بفهمید، چرا میفهمد اگر حرم املاهی نبود رو بوده میشدید؟ حالا آیه رو الان حاضر و ذهن نیستم، ولی یه جایی خداوند میفرماید که شما نعمت خدا رو نمیبینید که خدا چطور شما رو حفظ میکنه، در حالی که از همین اطراف شما، یعنی اطراف مکه، یه عده یتخطف چی میشن؟ ربوده میشن، یعنی بهشون حمله میشه، خودشون، اموالشون، کسانشون میدزدن میبرن، در حالی که میبینید خداوند به واسطه خانه خدا یه امنیتی به شما داده که شما از این بلیه در امانید. اتفاقی که میفتاد عرض میکنم، حمله میکردن، میدزدیدن اموال رو، اشخاص رو، یعنی آدم میدزدیدن میبردن، ولی در مورد مردم مکه این اتفاق نمیفتاد. وقتی تصمیم به جای تغییر مثبت میگیرم، مثلا تصمیم میگیرم به گفتار بسم الله در آغاز کارها، ببخشید من یه عذرخواهی هم باید میکردم، یادم رفت که امروز نیم ساعت دیرتر کلاس تشکیل دادیم، به خاطر اتفاقات این روزها و اینها یه ذره از اون بر میشه، یعنی میرسه سیمش؟ خب من خودم چیز میکنم. یکم دستشون به کجا گیره؟ درست شد. دستشون درد نکنه. من عذرخواهی بکنم بابت اینکه امروز کلاس رو با تاخیر آغاز کردیم و گفتیم حالا 4:30 تا 7:30، یه ذره این روزا گرفتاری زیاد شده تا تثبیت بشه و یه ذره جا بیافتیم و اینا، برخی از کار از عهده من خارج میشه، معذرت میخوام که کلاس رو دیر شروع کردیم. وقتی تصمیم به جای تغییر مثبت میگیرم، مثلا تصمیم میگیرم به گفتن بسم الله در آغاز کارها و نیت کردن، نیت الهی کردن در تمام کارها نسبت به گذشته که این اعمال رو انجام ندادم، احساس خسران میکنم و این فکر بسیار آزارم میده. مثلا فکر میکنم چه بسیار اعمال مبارکی که چون در ابتدای عمل نیت قربت نکردم، اعمالم بلا اجر است. همچنین در سنین کمتر میتوانستم بسیار عادت خوب عبادی در خود ایجاد کنم که نکردم و الان نیز و الان نیز تغییر عادت بسیار سخت تر است. سوالم این است که حتی اگر موفق به تغییر خود و غلبه عادتم شوم، تکلیف خسرانه گذشتم چه می شود؟ دقیقاً کار برادر عزیزم شیطان رجیمه. چرا؟ اومدید یه جایی فهمیدید اشتباه کرد، میخواین درست حرکت بکنین، نابود شده دیگه، میگه این آدم حسابی شد. چیکار میکنه؟ انقدر گذشته رو به یادتون میاره، انقدر خسرانهای اون موقع رو جلو چشون میذاره که هیچ وقت حرکت موفق رو به جلو نشته باشید. یه کسی تو 20 سالگی میفهمی اشتباه کرده، خوشحال باشه که 10 سال 11 سال بعد تکلیفش فهمیده اشتباه کرده و 60 سال درست عمل میکنه، یا 60 سال غصه بخوره که 11 سال نفهمیده. اصلا توجه نکنید، با توپ پر حرکت بکنید. ما فاته مزا، گذشته گذشت، و ما سیعتی که فعین، اون چیزی که در آینده میاد کو، قم، بلند شو، فقطن مل فرصت بین الادمین، بلند شو، فرصت رو بین دوتا عدم، یعنی گذشته آینده که هنوز نیمده یا از بین رفته، اقتنام بکن، غنیمت بدون، وقت تو هدر نده. لطفا آهسته بخوانید چناسه 72-72. اگر میتونید تأثیر بذارید و آروم آروم او را نگه دارید و بیارید، بله. اما اگه او احساس بکنه کار شما تایید گناه اوست، خب با کار شما گناهش تایید میشه، هیچ تغییری هم نکنه، یه جاهایی هم به واسطه او شما دچار گرفتاری بشید. آدم با یکی میره بیرون یه جوری رفتار میکنه، توجه به آدم جلب میشه. اگر این باشه، ادامه دادنش بدون که صحبت بکنید خیلی وجهی ندارد. در مورد برخورد با بعضی افراد که متاسفانه عموما افراد مذهبی هستن و میگن کرونا فریب قرن و اعتقادی به ماسک و این رعایت‌ها ندارن، میگن ما داروی مکازین میخوریم کرونا نمیگیریم، و این عقایدشون رو در فضای مجازی متوجه میشه فهمید بعد چه کار بکنیم. خیلی به خاطر همین افراد رعایت نمیکنن، واقعا نمیتونن، من دیگه نمیدونم این بیماری با این اوضاع تخصصی هم. الان یه چیز میگن، بعضی نفر میگه استاد شما چرا استفاده نمیکنین از این تریبون که بگین این مشکل قرن، به نفر میگه همون سرماخوردگیه. نمیدونم، ما اصلا تخصصی ندارم. شناسه 68-68. عرض کردم که برای نماز قبل نماز رو درست کنید، یعنی نیم ساعت یه ساعت مونده به نماز یه ذره توجهتون رو به نماز بدید، یک. دو، از اون طرف اول نماز از امام زمان ارواح نافدا کمک بخواید. سه، تو نماز وقتی متوجهتون میکنن ملائک خودتون منصرف نشین. چهار، بعد از نماز تسبیحات رو برای اون خلل و فرج نماز بگید. آهسته بود سوال؟ اصلا توجه نکنید، همینایی که دارید میگید یعنی اون نکات در مورد شما صدق نمیکنه. بچه‌ها بعضی وقتا روانشناسی میخونن، میگن اول روانشناسی هر مسئله روانی که میگن در مورد خودمون چیز میکنیم، میگیم منظور مایی، این اشتباه، این خودمون با دست خودمون یه چیزی به خودمون میچسبونیم، بعدم انقدر میگیم که باورمون میشه که یه گرفتاری و ابتلایی در اینجور نیست. اصلا اینطوری فکر نکنید، همین که فکر نکنید تمامه، نمیخواد اصلا بهش فکر کنید. همه ماها آقا میگن مثلا اخلاص، من هستم، کم اخلاصی میگن فلان، من به چیزای مختلف نگاه میکنم، یک کمش من هستم. عجیب اینه، هممون همینطوریم. یعنی گاهی اوقات من فکر میکنم حالا این که گفتن فقط منم. من به شما عرض میکنم، یه بنده خدایی امام جماعت ایجای بود، آدم محترمی، میگفت یه وقتی به یک از این یک دو نفر از آیین مراجع و بزرگان گفتم آقا من نماز میخونم، خب امام جماعت هم مثلا بعضی وقتا نمازم تو نماز حواسم پرت میشم، خب این چه جوریه؟ فهمیدن ای بی نداره، حالا تو فکر میکنی بقیه پرت نمیشه، بقیه هم نماز می وقتی خب با حواس پرتیه. قسمت سوم، هیچ بنزه انجام واجب و حرام شما رو استخوندار نمی کنه. عمل به واجب و ترک حرام انسان رو گردن کلوف می کنه. به این شکل عمل کنید. شناسه 44-26. حتما انشاءالله، حتما حتما شافاکم الله انشاءالله. تبریک رو ماهی مبارک. و همچنین استاد من هنوز فرق رانت و خیر خواستن رو متوجه نمیشم، مثلا من که دانشجو خوب یک استاد هستم میتونم منو به سازمانی معرفی کنم، میترسم همش یک وقت جای یه نفر دیگر رو بگیرم. ممنونم، نه، اگه استاد شما توانمندی شما رو ده شما رو معرفی میکنه، این مسئولیت با اوست که آیا فردی از شما بهتر بوده و معرفی نکرده. یه وقت هست ایشون استاد منه، استاد ایشون هست، من میدونم این خیلی از من بهتره، میخواد منو معرفی کنه، باید بگم اون از من بهتره. اما کس دیگه این استاد منو معرفی میکنه، خب او خودش باید مسئولیت رو بپذیره. ما چطور میتونیم متوکل واقعی باشیم؟ یعنی شاید تو کلام بگیم توکل به خدا، هر چی خدا بخواد، ولی آخرش ته دلمون از اتفاقات و حوادث زندگیمون یه ترسی داریم. یکم ترس طبیعیه، اما این نیتی نیست یا فکری نیست که فکر بکنی توکل بیاد تو ذهنتون. اینجا عمل، ز عمل کار برایت. هر چی انسان بیشتر بندگی میکنه، قدرت توکلش میره بالاتر. از بیرون دنبال گزاره نباشه. این دعایی که میگین فقط مال قدیما نیست، هنوزم همین دعاهای قشنگ رو میکنن برامون. آه هفته پیش پیرشی و خیر ببینی و اینا، خب الحمدلله الحمدلله خوشحال شدم. متوجه نشدم این جمله رو بگیم خوبه یا نه، جمله هر جور خودتون سلام میدونین. اینو چی گفتم باز؟ اگه به خدا بگیم که خب خیلی خوبه توی تمام تو خودم، یعنی چی؟ نگفتم هر تو سلام میدونی، گفتم مثلا بگید این قسمت و این قسمت نسبت چون متوجه نمیشن، مثلا اینجوری سوال بکن صلاح میدونی تو جملات هم نبود. نمیدونم آها، خب هر جو خودتون سلام میدونین، اگر که علامت ادب باشه خوبه، اما بعضی وقتا کنایه است دیگه، میگه یه کاری میگن هر جو خودتون سلام میدونین، خب این بی احترامی دیگه مشخصه. اما اگر یه جایی هست که قابل واگذاری، این جمله میتونه ادب باشه، میتونه تیک انداختن باشه. لطفا برای دایم هم بخونید هم سکته کرده هم کن. آخ ان شاءالله که شفای کامل. چشم، آخر کلاس میام. یعنی به جز حضرت ابراهیم علیه السلام هیچ پیامبر دیگر نمیخواست از ذریه‌اش پیامبری ادامه پیدا کنه مثل حضرت عیسی علیه السلام. حضرت ابراهیم دومین پیامبر اولوالعزمه. خب وقتی او دعا میکنه 90 درصد پیغمبر بعد از اونن دیگه، همه مشغول اون دعا هستن دیگه، دعا انجام شده، نیازی نیست خودشون دوباره دعا کنه. ببخشید چرا قرآن میفهمد اگه کسی فردی را بیگناه کشد مانند کسی است که همه انسان ها را کشته؟ اصلا چرا گناه کشتن انسان اینقدر بزرگ است؟ چون بالاترین نعمت یک فرد که وجوده گرفتیم. یک، دو، ما نمیدونیم کسی که داریم میکشیم کیه. چرا این خانم فلانی هستن دیگه؟ نه، این آدم ممکنه چه برکاتی برای بشریت داشته باشه، چون نمیدونیم. لذا خدا این رو انقدر بزرگ میدونه. این که میگن مقام و جایگاه امام علی علیه السلام از حضرت ابراهیم علیه السلام بالاتره، درسته. یک روایتی هست از امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجور نقله که حضرت میفهمند که من از همه انبیا بالاترم، حتی انبیا اولوالعزم غیر از پیغمبر خاتم. بعد دلیل میگن، مثلا در مورد حضرت ابراهیم امیرالمؤمنین میگه چرا من بالاترم؟ چون او میخواست برای اطمینان قلبش چیزی ببینه، ولی من همه پردام که کنار بره به یقینم چیزی اضافه نمیشه. از موسی بالاترم، از عیسی دونه دونه حضرت میگه. یه همچین روایتی نقل هست. داره واسه با توجه به سمت جدیدتون در قوه قضاییه کلاس‌های مؤسسه برقرار خواهد بود. این هفته پیش پرسیدن، الان میبینید که برقراره. بله، این نیم ساعت از تبعات گوشه اون چیزش ترکشش به شما گرفت، این از کنارتون رد شد و نیم ساعت شما رو گرفت، کامل نگرفت. امکانش نیست که به جای 20 دقیقه آخر و کلاس بیدار که گفتین زودتر تمام بشه از 3:40 شروع کنیم. حالا ببینید، هفته پیش اینو گفتین، این هفته شد 4:30. از این درخواست نکنید. ما چند بار گفتیم که کلاس بیاد جلوتر، ولی برخی از بچه‌ها کار می‌کنن، بعضیا کلاس دارن، لذا هیچ وقت جلو آوردن کلاس مقدور نشده تا الان. حالا ان شاءالله از هفته دیگه همون 20 دقیقه زودتر تعطیل می‌کنیم. ان شاءالله اگه دوباره اتفاقی هفته بعد 5 تا 8 کلاس. هفته بعدش می‌ندازیم مثلا 10 تا 10 شب تا 1. چقدر خوبه، نه؟ بعد افطار بندازیم واقعا. خیلی خوبه، حیف که موافقت نمی‌کنین شما. استاد این آیه که الان خوندین میشه ازش این مطلب استنباط کرد که هر سیدی لزوما مقرب نیست؟ چون بعضی معتقدن همین که فرد سید باشه از بقیه بالاتره. نمیدونم کدوم آیه رو میگید، اما نه قطعا صرف سیادت بالاتر بودن رو نمیاره. ما برخی از اولاد پیامبر میبینیم خیلی بی‌تربیتن. شاید آره. تا چه حدی باید به افراد نیازمند کمک کنیم؟ خانمی بدون همسر از بیشتر از 10 سال پیش که بچه‌هاش کوچک بودن از خانواده ما کمک دریافت می‌کردیم و ما امیدوار بودیم بچه‌ها که بزرگ شدن این موضوع تمام شه. ولی با اینکه دو پسر بزرگ دختر بزرگ دارم همچنان درخواست کمک دارم، مثلا برای پرداخت قسط خانه پیامک‌های بانک مسکن رو برای ما می‌فرستن که ما پرداخت کنیم یا در پرداختش کمک کنیم. مثلا مریضی دارد پول بدهیم که دکتر آزمایش اینها برد یا برای دخترش لباس بخرد و اینکه زیر نظر کمیته امدادست، ولی کمک‌ها کافی نیست و کمیته خیلی رسیدگی نمی‌کنه و مثلا اینها بیمه نیستن و مشکل زیاد دارن. ظاهرا پسرها هم کمک نمی‌کنن یا نمی‌توانن بکنن و بچه‌ها هنوز مجردن چون توان مالی ندارن و با هم زندگی می‌کنن. گاهی فکر می‌کنم شاید نباید اینقدر کمک بدیم که وابسته شد و مدام روی پول ما حساب کنند. بالاخره وقتی چند بار پیامک می‌زند یا زنگ می‌زند تحت فشار روحی و وجدانی مذهبی قرار می‌گیریم و پول می‌ده. ولی مسئله فکری ما شده و نمی‌دونیم کار درستی می‌کنیم. حد کمک کردن چقدر است؟ ببینید، اگر که به واسه مثلا بگین پسر بزرگ داره، خب شاید واقعا کار ندارن. اگه می‌تونیم براشون کاری جور بکنیم، اینجا معرفی بکنیم، ولی کار خدماتی برن انجام بدن. اما تا وقتی که مطمئن نشدید که دارن، حمله بر این بکنید. مگر اینکه یعنی عصر رو بذارید بر اطمینان، مگر اینکه مطمئن بشید که دارن خلافش عمل میکنن، یعنی خدا نکرده یه حالت مثلا سوء استفاده شد. آزاد پست جدیدتون در قوه قضاییه چیه؟ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران کره زمین منظومه شمسی کهکشان راه شیری. آره تکبیر، چرا؟ تمام لال من نمیده. ما که نمیدانیم پست جدیدتون در قوه قضاییه چیه. الان گفتم چی؟ سال بعد. به حال مبارک، سلامت بشه. خب اگه پستم این باشه که مثلا دارم بزنن، باز اونم مبارک داره، یا من جلاد قوه قضاییم از این تبرم میزنم اونطوری. لطفا این بحث مهریه و نفقه و بحث زن را در قوه پیگیری کنید. چشم. و این شبهات پیرامون عدم تطابق با اسلام و حفظ شأنیت زن در اسلام را پاسخگو باشین. چشم. قبلش بپرسین تو چه کاری خوب هستی، اصلا ربطی به اینا داره یا نداره. بعد خب اینا رو باز اصلا چرا برخی از شاگردانتون با اینکه در فضای مجازی شاگردتون هستن متوجه پست تأخیر شما میشن ولی ما متوجه نمیشیم؟ اصلا چرا در مسائل شخصیتون هم پارتی بازی میشه؟ آخه تبعیض تا کجا؟ تبعیض تا کجا؟ تبعیض این داره یه نداره. اصلا من مگه پست میذارم؟ اگه من متوجه پست تأخیر شما، فکر کردم میگین پست گذاشتن. کسی چه حرفای عرض کنم که جسارتاً تلویزیون که اعلام کرد، اون طرف کلی سایت هم زدن، یعنی شما همین الان اسم منو بزنید قوه قضاییه معارفه انتا سایت، چیز خاصی واقعا نبوده. حالا این بنیاد شهید پاریزانی ما رو تحویل میگیره، مثلا اعلام بکنه، تبلیغ بکنه، تبریک بگه، اینا هم مثلا میشه به خودشون فقط تبریک میگن، ما رو که تحویل نمیگیره، مظلومیم ما مثل جدم رسول خدا. ولی چیز خاصی نبوده. کدوم پارتی بازی؟ تبعیض مثلا چی؟ چیا کنن؟ بابا ولش کنین بنده خدا رو، دیگه الان کافر عربی نکنین. بی بی سی کجا بود؟ بنده خدا آنتن ندارم. گرفتن حق طلاق به نظرتون درسته؟ بستگی داره. اگه پسر خوبیه، مهربان، دانا و خوش بیان، گویت سخن فراوان، با اینکه بی زبان است، نه. اگه تردید دارید خب بگیرید. آزاد ماه مبارک بر شما و همه مبارک باشه. ان شاء الله خدا همه رو عاقبت به خیر کنه. ان شاء الله. الهی آمین. چرا ما پیامبر و امام خانم نداریم؟ به خاطر اینکه توی چیز، توی نظام حقوق زن میگیم که وظایفی که بر دوش پیامبره با اقتضای جسم و روح زن جور در نمیاد و این تو نگاه سیستمی جا نداره که یه طرف بگیم این وظایف، از اون طرف یه گرفتاری این شکلی درست بکنیم. رزو به ان یکون و مل خواله فتو به علا قلوم فهم لایفخم. بله، به شدت تمایل داشتن که با زنان خانه‌نشین در خانه بمانند و مهر بدبختی بر دلهاشان زده شد تا دیگر چیزی نفهمند. چی بود این آیه رو گفتیم؟ آره ممنون گفتین آیه. شناسه یا حسین علیه السلام. خب وقتی که کسی اشکای ما رو میبینه، لبخندمون رو نمینه، یا لبخندمون اشکامون رو نمینه، یک طرفه قضاوت میکنه دیگه، همین بیشاره. برای همینه که میگم کسی گوش نکنه. خب پنج شد. تا اول سال 45 عرض کردم، الان با سال اومده 19 تا باز اومد، یعنی هرچی ما جواب میدیم به همون تعداد میاد. خیلی خب بریم وارد آیه بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 125 میفهمد که وعز جعلن البیت مثابتا للناس و امنا. وقتی که خانه خدا رو که بعد چرا الله خانه از خانه خدا رو برای مردم امن قرار دادیم و محل بازگشت و رجوع. و تخت اومن مقام ابراهیم مسلا، از مقام ابراهیم برای خودتون یه مسلایی بگیرید و محل صلات اخذ بکنید. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، ما عهد کردیم به این معنا که به اونها گفتیم و امر کردیم که انتهرا بیتی، خانه منو تمیز کنید، پاک بکنید، طاهر و مزکا بکنید، للطائفین و العاکفین و رکع السجود، برای طواف کنندگان، اعتکاف کنندگان، رکوع کنندگان و سجود کنندگان. اولین نکته‌ای که در مورد آیه شریفه 125 باید بگیم اینه که تناسب آیه با آیه قبل به چه صورته. خب ما تو آیه 124 رسیدیم و از ابتلا ابراهیم ربو، خاطر مبارکتون باشه چون برخی از بچه هم همون جلسه اضافه شده بودن، خدا رو شکر به بهانه اون آیه یک بار محتوای سوره مرور شد و دیدیم که از اون آیه یه بحث جدیدی آغاز شد. ما مواجه شدیم با یه فراز جدید که در مورد حضرت ابراهیم علیه السلامه. آیه 124 یه مطلعی بود، مطلعی بود که ناظر به حضرت ابراهیم علی نبینا و آلی و علیه السلام بود، سلوک حضرت و اولادشون. این آیه یکی از تجلیات آیه شریفه 124، یه تجلی توحیدی از اون حضرت و سلوک عبادی و تقوایی اون حضرت. یعنی آیه 124 رفتیم سراغ اون حضرت و بیان ویژگی های ایشون و فرزندانشون، یه بابی باز شد در این آیه به یکی از لمعات و یکی از نمادهای اون شخصیت نورانی و توحیدی حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند داره اشاره میکنه و اون وظیفه ایست که خداوند به اون حضرت و فرزندشون حضرت اسماعیل علیه السلام عنایت کرده. این اولین نکته در باب ارتباط آیه با آیات قبل. دومین نکته که تو این آیه باید بهش دقت بکنیم اشاره به مقام ابراهیم و جایگاه فقهی و ارزششه. در این آیه خداوند اشاره میکنه به مقام ابراهیم. حالا مقام ابراهیم چیه؟ بهش میرسیم انشالله. و یه حکم فقهی بیان میکنه. اون اینه که شما بعد از طواف باید در یه جایی نماز بخونید. اون جایی که شما باید نماز بخونید کجاست؟ اون جاییست که یک موحد واقعی برای اطاعت امر خدا پاشو اونجا گذاشته. خوب نهت کنید، یک موحد واقعی برای اطاعت امر خداوند پاشو گذاشته یه جایی، این چی میشه؟ مقدس میشه. آقا میشه یه همچی چیزی؟ مثال بگم، هاجر سلام الله علیها اومد در مکه قرار داده شد و ابراهیم سلام الله علیه رفت، یه زن با یه بچه در کجا؟ به وادن غیر دیدر، هیچ جایی اصلا، هیچ، یعنی اصلا شما بگید که اینجا نه حیوان درنده ای داره، نه سرما داره، نه گرما داره، اصلا هیچ کدوم از اینا رو نداره، مثلا فرض کنیم هیچ خطری نیست، اینا باید یه چیزی بخورن، یه آبی باید بیاشامن یا نه؟ ظاهر امینه که قطعا اینا از دست میرن و باید از دست برن. خب یه بچه کوچولو تشنشه، شروع میکنه پاشو از تشنگی رو خاک کشیدن. چرا این بچه داره پاشو رو زمین میکشه؟ برای این که امر خداوند به پدر این بچه چی بشه؟ محقق بشه. آها، پس پای امر توحیدی در میونه. آره، از زیر پای این بچه آب بجوشد. خب آب جوشید، بذاره بخورن تموم شه. نه، این آب بماند باشه مون تمومه. نه، این آب متبرک بشود، بشه آب زمزم. حالا باباش کار توحیدی کرده، این بچه که کار توحیدی نمی کرده، این بچه به خاطر کار توحیدی یه نفر دیگه پاشو کشید رو زمین. امان از اون زمانی که یه کاری برای خدا باشه. خدا رحمت کنه همه رفتگان رو. پدر ما آیت الله مهدوی کنی خیلی اینو می فهمیدن، بودن برای خدا کار کنید، برای خدا کار بکنید، خدا کارو بلند میکنه، رو میاره. و چقدر این حرف حرف خوبیه. برای خدا کار کنید، کار میاد رو. اصلا نمیخواد تو کاری بکنی ها، کار خود به خود رو میاد. اون خانم نمیدونه چی کار بکنه. یعنی یه وقت هست میگیم فلانجا قضاست، فلانجا درختی هست، میوه است، برو از اونجا. و اصلا نمیدونه چی کار بکنه. دو تا کوه اینجاست، از این کوه میدوه به سمت اون کوه، از اون کوه میدوه، اصلا هیچ نمیدونه چی کار باید بکنه. آها، برای من داره میدوه. آره خب، چون شوهرش امر تو رو اطاعت کرده، خدایا او در اینجا الان چیه؟ مستحصل حیرونه. خدا به او آب و غذا میرسونه. خب نتیجه مردم، بله کدوم مردم؟ همه مردم. ما هم آره، اولیا هم آره، انبیا هم آره، پیامبر خاتم تو، اشرف کائنات و مخلوقات، لولاک لما خلقت الافلاک، رسیدی اینجا بدو. پس چی باید بدو هم؟ چون یه نفر اینجا برای اطاعت امر من دویده، بر من دویده. توی اشرف کائناتم اینجا باید بدوی، بر من بوده. یه گروه 12,000 نفری در زمان پیامبرن، جنگاور، دشمن پیامبر. حضرت آقایونو فرستادن برید با اینا برخورد کنید. اینا رفتن، فرار کردن. حالا نام نمیبر. دار رفتن، اومدن، نشد. پیامبر فرمودن علی جان، کار خودت. حضرت عده‌ای رو برداشت، اومد سمت اینا. وقتی به اینا رسید، اینا سوال کردن که تو کی؟ حضرت فرمود علی ابن ابی طالب. گفتن آخ اومدی، خوب اومدی. ما اتفاقا خیلی دنبال خودت بودیم. تو آسمون دنبالت میگشتی. حضرت یه شگرد زد، یه سریشون کشته شدن، بقیه رو همه رو گرفت. با تناب و زنجیر اینا رو بس، راه انداخت سمت مدینه. معروف شد به سریه، چون پیامبر نبودن که قذفه باشه دیگه، میشه سریه ذات سلاسل. سریه که درش زنجیرها و تناب‌ها و اینا بودن، سریه صاحب این زنجیرها. اینا رو حضرت آورد. رسیدن مدینه، پیامبر اومدن استقبال، امیرالمومنین رو بغل کردن. فرمودن علی جان، به خدا قسم اگر نمی ترسیدم که این مردم تو رو همچون عیسی خدا بنامن، چیزی در مدح تو می گفتم که خاک زیر پای تو رو ببرن به چششون بمالن، ولی نمیتونم بگم. هیچ. واسادن به نماز. سوره نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ذبحا فالموریات قدها فالمغیرات صبحا فأثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا. خدا به جرقه ناشی از برخورد سم اسب سپاه امیرالمؤمنین با سنگ بیابان قسم خورد. خب آخه جرقه ناشی از برخورد سم اسب سپاه با سنگ بیابان مگه ارزش داره؟ خیلی ارزش داره. چرا؟ چون کننده کار داشته امر خدا را اجابت میکرده و اطاعت میکرده. این نتیجه کار برای خداست. یه جوری ری میکنه، حیرت میکنه. کار برای خدا. شهید حجاجی نمیخواد، یه مثال صدر اسلام میزنیم، میگن آقا اینا واقعی نیست، برای امروز بگو. شهید حجاجی از نجف آباد میکوبه میاد اصفهان، میره هیئت کمک کنه. کجا کمک کنم؟ میگه من میرم پایین پستو، استکانه که مردم چای میخورن نلبکی ها، بیرین من اینا رو بشورم. یه جا باشم هیچ کی منو نبینه. برای خدا. خاصیت خدا هم اینه دیگه، میخوای کسی نبینت دیگه. آره باشه. یه کاری میکنم، همه عالم تو رو ببینن، همه برای من کار میکنی، آنچنان میارمت بالا که اگه تمام عالم جمع میشدن نمیتونن اینقدر تو رو بیارن بالا. شاید سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، فرمانده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که نیست، نیست که نیست، فرمانده کل سپاه هم نیست، فرمانده یه بخشی از نیرو زمینی سپاهه. امان از این که کسی برای خدا کار کنه. حالا چه کار؟ یه گوشه خوندیم دیگه تو اخلاص. خدا میگه کسی برای من کار بکنه، من خودم رو آوردن کار رو بر عهده میگیرم، به موقع کارشو میارم، حالا یا زمان حیاتش یا بعدش دیگه، بالاخره یه وقت این کار رو براش میکنم. که من یه وقت این کارو میکنم. گرفتاری من اینه که صبر ندارم. همین الان که انجام میدم همه باید ببینن. ولی اگه صبر میکردم خودش به موقع کار منو رو میکرد، بهش برکت میداد، به همه میگفت که مثلا این کار خوب از فلانی. عجله دارم خودم. خب خودت میگی به خاطر اینکه یک ساعت زودتر بگی میسوزونیش. در حالی که اگه نمیگفتی او رو می آورد، همون قدمت و ثنا بلکه بیشتر میکردن، اجرت هم نمیسوخ. ما تو معامله کردن میترسم یه وقتایی مثل اون فردی باشیم که دائم اسد واسطه بود امیرالمومنین سلام الله علیه بهش گفتن که من دارم میرم داخل این سپر رو نمیدونم زره و چی نگه دار، من برگشتن ازت میگیرم. حضرتن داخل نماز بخونن، برگشتن دیدن یه رو رفته و برده فروخته. حضرت دیدن نیست، رفتن بازار رو یادن همون سپر زره دست یه کسیه. گفتن اینو چند میفروشی؟ او گفتش که یه کسی اومد اینو فروخ یک درهم، چون امیرالمومنین سود نمیخواد، همون یک درهم بده. حضرت یک درهم گذاشتن کنار که بابت اجرت بدن به فرد، دادن دوباره زره خودشون یا اون سپر هرچی بود پس گرفتن. یعنی قرار بود یه درهم به یارو برسه ولی عجله کرد. عجله ما خدا کار میکنیم کسی متوجه صبر کن. خودم این برات علنیش میکنم، خوب توپل درجه یک علنی میکنم، یه جایی کارتو یه باری رو میکنم، همه بگن مرحبا حبزا، ولی صبر کن. نه اگه میشه هم موقع که انجام میدم، الان کسی میبینه، اگه میشه نشد یه دقیقه بعد میگم او فلان اتفاق افتاد من بودم، حالا چون در جریان باشی هم نشد سمعه میشه میسوزه میره. حضرت ابراهیم علیه السلام عظمتش به اینه که یه جای پا گذاشته، ما باید بریم اونجا پیشونیمون رو بذاریم زمین. همه هر کی میره طواف میکنه بعد باید به دو رکعت نماز بخونه و سجده بکنه در جایی که اون ولی خدا برای خدای کاری انجام داده. سه، تذکر. این آیه هشدار و تذکر داره به کی؟ یک، به یهود و نصارا. خواهم میچسبونید خودتون رو به حضرت ابراهیم علیه السلام، اما خدا وکیلی شما چیتون شبیه است ابراهیم علیه السلامه؟ ما تو این آیه داریم در مورد موحدی صحبت میکنیم که خداوند او رو به این مقام رسونده که تو مسئول این کاری. این و آیات بعد که حالا میبینیم، شما میگید ما منتسب به ابراهیمیم، من هرچی نگاه میکنم بین شما و اون شخصیت عظیم هیچ سنخیتی نمیبینم. آقا چیتون شما شبیه اون پیامبر عظیم و شأنه؟ هیچ. در کنار این یه تذکر به پیامبر عزیزمون و مسلمین در تایید اونها. اون تذکر چیه؟ پیامبر توحیدی عمل میکنی، یارانت موحدن، قرص ادامه بدید، راه درست همینه. معید نگاه بکنید به وجود نورانی خلیل الله، ببینید او هم همینطور در مسیر توحید سفت و قرص و محکم، با احدی تعارف نداشت. آقا این عمو حق پدری داره بگردن، باشه، من اول بهش گفتم دعات میکنم، اول دعوتش کردم، براش استغفار کردم، ولی حرف حساب گوش، هر چی بهش میگم باز حرف خود. الان هم که میگم دستوردار میگه اگه تو دستور نداری لنرجمن نک، تو رو سنگوارون. خب کارش میشه کرد دیگه، از عموم بگذرم. آره برای خدا بگذر. حضرت و یارانشون با این آیه دارن تایید میشن، ولی اونایی که خودشون سعی میکنن بچسبونن به حضرت ابراهیم، خداوند میگه این عملکرد ابراهیم، عملکرد شما کو؟ از اخلاص و توحید و حق پذیری و اطاعت امر من چی در وجود شما است؟ الحمدلله هیچ. همش بشینید دسیسه بکنید، هی مشرکین علیه پیغمبر تعریف بکنید، هی برای پیغمبر بامبول درست بکنید، هی چرت و پرت بگید، هی تضعیف بکنید پیامبر رو. چهار نفر رو بگین صبح برین ایمان بیارین، بعد از ظهر همه با هم برگردین، همه بگن یکی از کاری که میکردن این بود دیگه. بس ارتداد اینجوری به وجود اومد، میومدن میگفتن مثلا 10 تا آدم گردن کلوف شناخته شده مرجع که همه به اونها توجه میکنن، برید با هم چیکار کنید؟ صبح شهادتین بگید، ایمان بیارید، بعد از ظهر برگردید، و مردم سوال میکنن چی بگید؟ رفتیم چیز خاصی، وقتی 10 تا آدم مرجع بگن رفتیم چیز خاصی ندیدیم، مردم چی میشن؟ شک میکنن و شل میشن که اگه چیزی بود خب اینا عاقلن، اینا میدیدن میفهمیدن. وقتی اینا میگن چیزی نبوده یعنی انگار چیزی نبود. این از تناسب آیه با مطالب قبلی. و از جعلنا البیت، این که میگیم از دلالت بر چی میکنه؟ از خب ظرف دیگه، یعنی اون بستری که در حالا میتونه زمانی باشه مکانی باشه، متعلق به چیه؟ به اسکرو. وقتی یک چیزی ظرفه در زبان عربی باید متعلق به یه چیزی باشه، میشه اسکرو که محذوفه، یعنی اذکرو اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. به یاد بیارید که این به یاد بیارید مال کجاست؟ حالا بعد میرسیم. خداوند گاهی اوقات میخواد نعمتهای خودش چیکار کنه؟ یاداوری بکنه. یاداوری نعمت برای چیه؟ خدا نعمت یاداوری میکنه که مثلا بگه ببین چی بهت دادم، ببین چی به تو دادم، ببین برای این منت بذاره، برای که ما متنبه بشیم، گاهی اوقات احساس بکنیم خب این همه نعمت گرفتیم، یه ذره شکری، ملاحظه‌ای، بالاخره وقاحت هم یه حدی داره، یه جام خجالت بکشیم بعد نیست خدا اکیلی. این اذکرو محذوفه، لذا خیلی جا از میاد یه اذکروی در اون آیه به صورت محذوف میگیرن، در تقدیر میگیرن، به قول نحویون در تقدیره یعنی چی؟ محذوفه، ولی وجود داره. خب وقتی که و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا، اون زمانی رو به یاد بیاورید که ما خانه خدا رو برای مردم امن قرار دادیم، حرم امن قرار دادیم و محل رجوع بازگشت قرار دادیم. بیت به چه معناست و حالا تو قرآن که میاد چه معنی ازش افاده میشه؟ اسکروشو
کلا هرچی که تا بهتون نگن انگار قبول
نه. ببینید در زبان عربی، حالا فارسی هم تا یه حدودی، ولی عربی خیلی تو این قاعده جدی تره که خیر الکلام ما قل و دل. یه ادبیاتی هم دارن خودشون، یعنی مثلا ما تو فارسی میگیم آقا دیروز حسن اومد، حسین، رضا، محسن، جواد، دیگه اگه شما بگین حسن اومد، حسین اومد، جواد اومد، دیگه سرمون که بس دیگه اومد نمیخواد، بگه اسم اونایی که اومدن رو بگو، یعنی محذوف قرینه لفظی رو ما خیلی ساده میپذیریم. زبان عربی میگه قواعدی داره. خب وقتی یه چیزی یاداوری میشه اگه بگه اذکرو اذ جعل چی میشه؟ یعنی که به امیرالمومنین گفتن ما تو رو نمیپذیریم چون تفسیر میکنی، اون مالی نبود که اینا کاملیست، اون مالی که امیرالمومنین نمیخواستن، جنگ نمیخواستن. ببینید حرف شما حرف خوبی، حالا بزرگوارن که خونه سوالشون اینه که مثلا خب اینا بامبول در میارن بعد میگن اون چیزی که محذوفه ما قبول نداریم، فقط چیزی که مذکوره قبول میکنیم. همین مسئله اینه که آیا مردم تو جنگ صفین شرکت نمی کنن چون آیات قرآن صریح نیست؟ اصلا اینطور نیست. زمان پیغمبر آیات صریح بود یا نه؟ پیغمبر خودشم بود دیگه، چی می گفتن؟ نه چی می گفتن؟ انا بیوتنا اوره. آیه نازل یعنی انقدر واضحه که اذن للذین یقاتلون، الان داره الان برای این موضوع واضح این آیه مال فلانجاست، میخواد نیاد. رضو به ان یکون و مل خوالف، میخواد یه مخالفتی بکنه. اونی که میخواد بهانه بیاره زمان پیغمبر میگه خونمون بی سرپناهه، من مشکل دارم، من زمینگیرم، من خستم، من عائله دارم. زمان امیرالمومنین یه بامبولش اینه که بگه به قول شما آیات مثلا واضح نی. اما زمان امیرالمومنین غالبا این هم نمیگفتن. چی میگفتن؟ گرمه، سرده، فصل کاشته، فصل این چهارتاری میگفتن دیگه، که حضرت میگه لا ابل لکن. مسئله این نبود. بعض جعلن البیت، بیت یعنی چی؟ خود کلمه بیت یعنی جایی که اعضای خانواده شب رو در اونجا به سر میبرن. اینجوری میکنه، میگه ما رفتیم مثلا شیراز، خب بعد ما خونه داداشم بیتوته کردیم. ها؟ خونه داداشم بیتوته کردیم یعنی چی؟ شبا اونجا میخوابیدیم. میگه بیتوته کردیم یعنی خواب اونجا بودیم، ولی روزا میچرخیدیم، مثلا بازار وکیل میرفتیم. اون از شیراز دیگه چی داریم؟ مثلا اون تخت جمشید رفتیم، نقش رستم رفتیم، پاسارگاد رفتیم، بله، حافظیه رفتیم، سعدی رفتیم، بعد یه باغ بزرگ، باغ ارم رفتیم. ما 81 رفتیم شیراز، درش بغیر. مثلا بعدش یعنی با رفقا رفتیم، مثلا 7-8 نفر بودیم، یه 3 روز بودیم، 3-4 رفتیم چرخیدیم. بله شیراز بعدش همین برای سخنی رفتن. رفتیم فرودگاه، ما رو برشتن، بردن سوال کردیم، انداختن تو ماشین، فرودگاه انداختن تو آب ما، برو. آه یه دور بزن، یه فالوده شیرازی اقلن بخوریم. آره کرونا برطرف بشه. قبل از این کرونا اینا یک بار توی بنیاد بحث این شد که چرا فقط اردوی مشهد میذارید؟ من گفتم خوبه مثلا فکر بکنید به اردوهای تفریحی. بعد 3-4 تا گزینه مثل شیراز و اصفهان و شمال و اینا مطرح شد. کرونا اومد همون مشهد هم. اصلا فکر کنم اون حرفا رو زدیم کرونا اومد. یعنی ناشکری کردیم، خواستیم غیر از مشهد جای دیگه بریم، کرونا اومد گفت همون مشهد هم دیگه نمیذارم بریم. این شد که ما به این روز افتادیم. محل استراحت شبانه اعضای خانواده رو میگن بیت، لذا میگیم بیتوته. شعر رو نگاه کنید، به شعر میگن، به اجزاء شعر میگن بیت، جایی که حروف و کلمات کنار هم جمع میشن میشه بیت. یک بیت یعنی یک مجموعه ای از حروف و کلمات که در کنار هم قرار گرفتن و یک تشکیلات جدیدی درست کردن. چند نفر میان یه جا جمع میشن که استراحت بکنن، اینا میشن خانواده، اجزایی که یک چیز جدید درست میکنن. بیت هم از این جهت بیته. بیت انواع داره دیگه و داشته. از اون صدر اسلام ببینیم یه عده خونه هاشون گلیه، یه عده سنگیه، یه عده چوبیه. حتی ما در قرآن کریم ببینیم بعضی وقتا بیت از چی درست شده؟ از مو و پوست و پشم. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 80 رو ببینید. آره رفتار شبانه از یوبیتون. آیه 80 سوره مبارکه نحل جزء 14 آیه شریفه 80 و الله جعل لکم من بیوتکم سکنا، خونهاتونو محل سکونت شما قرار داد، و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا، برای شما از چی خونه قرار داد؟ پوست حیوانات. جلود دست شما درد نکنه. آخ این گزینه بهتری داری. این گلدون چیه قضیه اش؟ میگه
خالی
نه. مصنوعی هم اثره که دیگه بمونه. خیلی خب عرض کنم که سوره مبارکه چرا رد شده؟ نحل های شریفه 80 چقدر این از این بزرگتره. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا، از پوست حیوانات، جلد پوست دیگه، از پوست حیوانات برای شما چی قرار داد؟ خونه. تستخفونها، این که میگه تستخفونها خیلی خونه های چی هن؟ سواکیان یوم دعنکم و یوم اقامتکم. وقت خونه از پوست باشه راحت میتونی جمعش کنی، خصوصا برای اونایی که اهل کوچن. اونایی که کوچ میکنن که نمیدونن یه خونه سنگی بسازن بعد کوچ بکنن، خب چیکار کنن این خونه رو؟ پوسته میرسن یه جا بازش میکنن، نصبش میکنن، میرن توش، میخوان کوچ کنن دوباره جمعش میکنن، تا میکنن، میذارن پشت یه حیوان، این میره جای بعدی باید میسن. خداوند از پوست حیوانات براتون خونه قرار داد که تستخفون ها، خیلی جمع جور و راحت میتونید روز کوچ و اقامتتون استفاده. و من اسوافه ها، از پشم و اوباره ها، کرک و اشعاره ها، مو، اثاثن و متاع الهی، براتون وسیله و کالا و اینا قرار داد که خب بعضی وقتا از همین هم استفاده میکردن برای ساخت خونه. تو همین سریال نونخه، اون قسمت دوم که زلزله اومد، دیدین اون چیزی که داشتن، چادری که زده بودن، چادرش چیز بود، پوست حیوانات بود و اینها، از این چادرهای چیز نبود، چادرهای تولیدی مثلا معمول نبود، خودشون درست میکردن. اگه پدر بزرگ و مادر بزرگ داشته باشین، روستا باشن رفته باشین، دیدین از اینا که برای خودشون از پوست حیوانات چیزی درست میکردن که راحت. بعد فرقش هم اینه که اینی که ما درست میکنیم به صورت صنعتی، این فقط یه حفاظه، تازه اگه نازک نباشه داخلش چیزه. اونی که اونا درست میکنن، غیر از این که بعضی وقتا جنسش جوریه که داخلش رو خنک نگه میداره، حالت عایق داره، بعضی وقتا جنسش داره که تو رو گرم نگه میداره. آدم یکی میگن بعضی وقتا قدیمی هر کار میکردن درسته، واقعا یه جای کارشون فوق‌العاده است، که مثلا میبینی از چی چه. این که میگن آقا سرداب خونه داشت، یه وقتی ما اولین بار مشرف شدیم نجف، رفتیم خونه حضرت امام رحمت الله علیه، گفتن سرداب هم داره، قشنگ تو اون فصل گرما، حالا عید بود ما رفته بودیم، تو گرما بود دیگه، هوا اونجا گرم بود، میرفتی پایین، رطوبت ناشی از اینکه زیر زمین سرداب، قشنگ هوا اونجا چی بود؟ خونه، یعنی نسبت به بیرون خیلی، مثلا نسبت به حیات و طبقه بالا اینا، بسیار هوای مطبوع تری داشت، قشنگ آدم اونجا میشست احساس گرما نمیکرد و کیف میکرد، خیلی خوب بود. کوچولو کی بود؟ کوچولو کی بود؟ از بچه ها کلاس نبودن؟ اون کوچولو نبود، چه کوچولو معجبه ای بود، از ظاهرن معجبه، اگه میدیم بیا کلاس بشین بعد 5 دقیقه اینم محرم میشد، باز